درس فقه استاد شب زنده‌دار 15/9/1393.
صلوات و جمعه بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الرحمن بداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بحناك. عليك منا سلام الله أبدا وبقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. مورد چهارم که محل بحث واقع شده که طهارت به تبع دارد یا نه، ظرفی است که در او شیء تطهیر شده، مثل تشت یا سایر ظروفی که مغسولی در او تطهیر شده است. در این که آیا ظرف غسل به تبع پاک می شود یا نه، تبعیت هم به همون معنای عامش، در حقیقت 4 قول یا 5 قول وجود داره. قول اول و نظریه اول این است که بله، این ظرف پاک می شود بلا فرق بین این که مرکن باشه، یعنی تشت هایی که برای خصوص شستشو تهیه شده، و یا اینکه غیر مرکن باشه، هر ظرفی، و سوا این که اون ظرف انغسال پیدا بکند با غسلی که مغسول با شستشو می شود یا انغسال پیدا نکند. فی جمیع الاحوال و همچنین در جمیع موارد این تبعیت هستش که ظاهر عبارت عروه همین و بسیاری از بزرگ. قول دوم این است که لا یطهر الا مع الانغسال معهود، پاک نمیشه مگر که منغسل بشود، حالا چه مرکن و چه غیر مرکن. این هم قول دوم است. بهرن اون قولی که میگه لا یطهر الا مع الانغسال منکر تبعیت میشه دیگه. تبعیت اصلا وجود نداره، نه در مرکن نه در غیر مرکن تبعیت وجود نداره، فقط با انغسال اگر با اون منغسل میشه خیلی خوب و الا فلا. قول سوم این است که حالا یه فتعمل در این قوه دوم میزنیم به بچه فتعمل رو بعدن سوال کنیم بینیم چرا گفتیم فتعمل. بله اینو دیگه هست، حالا مجموعا نظریاتی است که استفاده میشه. قول سوم این است که تفصیل بین ملکن و غیر ملکن که در ملکن پاک میشه، چه انقصال پیدا بکنه چه انقصال پیدا نکنه، اما در غیر ملکن سایر ظروف سایر چیزها پاک نمیشه. تفصیل بین ملکن و غیر ملکن است. و قول اخیر این است که لا یطهر حتی مع الانقصال، حتی مع الانقصال لا یطهر. خب این مهمترین نظریاتی است که در مقام وجود داره. بله نظریه سوم رو چی گفتم؟ اون لا یطهر الا مع الانقصال بود، دوم این بود دیگه، سوم تفصیل بود بین ملکن و غیر ملکن. بله بله نه نظرش به انقصال نیست، میگه که فرق است. این که گفتم فتعمل همینه که آیا این تفاوت میذاره یا نه، میگه نه ملکن مطلقا پاک میشه اما غیر ملکن پاک نمیشه. حالا پاک نمیشه مع الانقصال یا نه مع عدم الانقصال، این میتونه همون حرفی که بعد هست اینجا هم بیاد، ولی زا اقوال میشونه پنج تا باشه. بله شما قائلین اقوال خیلی از من نخواهید. به خدمت شما عرض شد که حالا در اثنا هم معلوم میشه بعضی هاش حالا کیه. بله سوم یا معلم رسال هم همینطوره. انقصال یعنی چی؟ خب این نظریاتی که در مقام به نحو اجمال وجود داره، اما قول اول که گفت طاهرون که قول ماتنه و تبعیت رو میخواد اثبات بکنه مطلقا، به وجوه عدیدهی برای این قول میتوان استدلال کرد. همون دوازده وجهی که در ید غاسل گفته شد، همون دوازده وجه الا یکیش که اولویت ظرف بود، اونها در اینجا هم پیاده میشه، من از سیره و غیر ارتکاز عرفی ارتکاز متشرعی و و ادله دیگر. اینجا یمتاز و از ید غاسل به یک استدلال جدید، فقط این استدلال جدید رو در اینجا متعرض میشیم، بقیه وزانش همونیست که در اونجا گفت. و اون استدلال جدید اینجا که میشه دوازده تا با همین استدلال جدید، اینجا هم چون یکی اونجا کم میشه اینجا همون جایگزین میشه، استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم رضوان الله علیه است. در باب دوم از ابواب نجاسات وسائل که یک حدیث هم این باب بیشتر نداره، این چنین آمده: محمد ابن الحسن به اسنادهی، محمد ابن الحسن یعنی محمد ابن الحسن طوسی، به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن السندی ابن محمد عن العلا که این علا ابن رزینه عن محمد ابن مسلم. سند قبلا بحث کردیم تمام افرادی که در این سند هستن از ثقات هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول، قال اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمرتن واحده. بعد صاحب فضائل میفرماد قال الجوهری المرکن الاجانه، به تشدید جیم، الاجانه التي تغسل فيها الثياب، اون تشتیست که درش ثياب چستشون میشود. خب این روایت شریفه حضرت فرمودن ارسل و فی المرکنه مرتن، به این روایت استدلال شده برای این که این زن مرکن پاکه و چون فرقی بین مرکن و غیر مرکن از ظروف دیگر نیست، بنابراین از این روایت به طور کلی استفاده میشه که ظرفی که در او چیزی رو میشورن، مرکن باشه یا غیر مرکن باشه، همه پاک میشه. برای تقریب استدلال به این روایت وجوهی از تقاریب وجود داره که حالا اینا رو متعرض بشیم تا بعد بررسی کنیم. وجه اول این هست که این که امام علیه السلام مسلم از این روایت برداشت عرفی از این روایت اینه که این مرکن پاک، چون امام نفرمودن برو تطهیر بکن، لر نفرمودن برو بشور. منتها وجه این که این پاکه مردد است بین دو چیز، یکی این که چون مرکن منغسل میشه عادتاً متعارفاً با همون شستن چیزی که درش شسته میشه، اونم شسته میشه، کمان که آقای خودینا میفرمایند که به خاطر این جهت هست. خب یه بچهش انغسال مرکن، یه بچه دیگه هم اینه که نه، معلوم نیست به خاطر انغسال باشه، چون همه جا همه وقت در همه شرایط همه جای اون تشک که منغسل نمیشه که. امر مردد است بین این که وجه طهارت مرکن که از این روایت استفاده می شود انغسال مرکن است یا طهارت به تبع است، مردد بین الامر. این تردد به واسطه روایت عمار زائل میشه و ام متعین میشه که به خاطر تبعیت، چون در روایت عمار که اونم قبلا خوندیم در باب 53 از ابواب نجاسات حدیث 1، محمد ابن الحسن به اسناد این محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن اصل ابن علی عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل من الکوز و الاناء یکون قذرن کیف یغسل و کم مرتن یغسل، چند بار باید بشورن، چه جوری بشورن؟ قال ثلاث مرات، از نظر کمیت از اطرافون سه بار، از نظر کیفیت میفهمد ثلاث مرات. یسب فیه الماء فیحرک فیه، آب میرزن تو اون ظرف یا تو اون کوزه، بعد حرکتش میدن که به همه جوانه به اون کوزه و ظرف بگیره. ثم یفرغ منه، بعد اون آب رو میریزن بیرون. ثم یصب فیه ماء آخر، یه ماء جدید دو مرتبه میریزن تو اون ظرف. فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء، باز اون آب رو میریزن دور، یعنی از اون جدا میکنه. ثم یصب فیه ماء آخر فیحرق فیه ثم یفرغ من وقد طهر، که از این روایت هم استفاده میشه که انفصال لازمه، چون به آخریش هم فرمود یفرغ من ثم وقد طهر، کیفیت هم پس این چنینه. خب پس تقریب استدلال این میشه که روایت محمد ابن مسلم امرش دائر بود که طهارت این مرکن یا از باب انغسال و تطهیر مستقل در کنار اون مغسول یا به خاطر تبعیت، این روایت کاشف میشه از این که به خاطر انغسال نیست. چرا؟ چون اگه به انغسال بود باید سه مرتبه شسته میشد، و حالی که اغسل و فی المرکنه مرتا این فرمود، انغسال اگه بود قانون زبنه که سه بار باید شسته بشه. بله بله دیاره اون مفروغونن حالا تا فعلا بیان استدلال. خب پس بنابراین اونم که گفتیم وقتی مرکم را کشی میشد بقیه هم مرک میشن. پس بنابراین ولو فی بدایت الامر روایت محمد ابن مسلم وجهش مردد بین الامرینه، اما به برکت روایت عمار روشن میشه که نه وجه انقصال نیست بلکه تبعیت است. بنابراین به ذم این روایت اون روایت اثبات میشه تبعیت ضعف نسبت به مقصود. این یک تقریب تقریب دوم این هست که روایت محمد ابن مسلم امرش دائره بین این دوتاست. اگر از باب انقصال بخواد بگه پاک میشه معارضه میکنه با روایت عمار. روایت عمار میگه سه بار برای تطهیر ظرف لازمه، این میگه همون دو بار که باید بکنه، بینشون معارضه میشه. اما اگه تبعیت باشه نه، روایت عمار میگه با تطهیر مایی بخواد پاک بشه سه باره، تبعیت جداست، تطهیر بالماء نیست. خب اذا دار الان در یه روایتی که جوری معنا بشه و مراد ازش باشه که معارضه میکنه با روایت آخر، یا معناش جوری باشه که معارضه نمیکند، اینجا گفته می شود که قاعده اقتضا می کند اون معنایی که منجر به معارضه نمی شود مراد باشه. مثل همون حرفی که زدن اذا دار الامر بین تخصیص و تخصص، قائل به چی میشیم؟ تخصص میشیم تا اینکه تخصیص لازم نیاد، نخواهیم یک روایتی را یک دلیلی را از عمومش دست برداریم، به اون عمومی که دلالت میکنه عمل کرده باشیم. اینجا هم اگر معارضه کنن هر دو از کار میفتن، مگر اینکه کتاب روایات باب علاج بیاد کاری بکنه. اما اگر معنای تبعیت بکنیم نه، این سر جای خودشه، اونم سر جای خودشه. و این یه قاعده است، قاعدتون اصولیه، که اگر حدیثی داریم یک جور مراد باشه معارضه میکنه، جور دیگری مراد باشه معارضه نخواهد کرد. خروجن عن تعارض اون معنایی رو باید انتخاب کرد که منجر به تعارض نمیشه. بله یعنی جمع عرفی دارن، اگر جمع عرفی دارن که تعارضی نداره، اما اگر جمع عرفی نداشته باشن خب این معنا بکنیم معارضه میکنه، اون معنا بکنیم معارضه نمیکنه. فعلا ما تقریبا رو داریم میگیم، حالا اینا تصدیق که نکردیم، تقاریب استدلال رو داریم بیان میکنیم. این هم یک راهی است برای استدلال به این روایت که ما اینا رو توی ادله قبل نداشتیم اون موارد قبل. این دو تقریب. تقریب سوم، تقریب سوم تقریبی است که محقق خویی قدس سره در تنقیح صفحه جلد 4 صفحه 75 بیان کردن و اون دلالت التزامیه روایت محمد ابن مسلم است که حضرت فرمود که دو بار بشور پاک میشه. این پاک شدن لباس در مرکن دو بار یدل به دلالت التزامیه، بلی که اون مرکن هم پاک شد، چون اگه اون مرکن پاک نشود منجر میشه به چی؟ به نجاست اون ثوب، چون کل متنجسن منجسه. پس طهارت اون ثوب در مرکن یدل بر طهارت اون مرکن، و الا لازم می آمد که خود مرکن هم چی باشه؟ متنجس باشه. فرموده است که و فإن مقتضى صحیحة محمد ابن مسلم اغسله بالمرکن مرتين ولوب بطهارت الإناءه ایزن لأنها دلت على أن الثوب المتنجس يطهر بغسله في المرکن مرتين ولازمه الحكم بطهارت المرکن ایزن بذلك و إلا لم یسه الحج به طهارت صبح این ازن به اطلاقه لم یسه الحج به طهارت صبح این ازن لملاقات المرکن و هو باغ علی نجاستهی علی الفرض فالحکم به طهارت صبح سیه یدل به دلالت الالتزامیه علی طهارت المرکن به تبع ایزن. خب صفحه 75 این هم یه تقریب سوم. تقریب چهارم، تقریب چهارم این است که نه، این دلالت التزامیه درست نیست، ما به این معتقد نیستیم، چون ممکنه این نجس غیر منجس باشه مثلا، پس دلالت نمی کنه که اون پاکه، اما در این حال به اطلاق مقامی میگیم پاکه، نه به دلالت التزامیه، چون متداول بین مردم اینه که لباسو که میشورن تو اون تو تشت و اینا دیگه بعد که کار تموم شد تشت جدا نمیرن آب بکشن، این تو این حالا پیازده هایی که من اضافه بهش میکنم برای جا افتادن این تقریب نمیرن توی کار خود شخصی خودشون اینجوری، این مسئله چون یک عادت راسخه در عرف هست این مانع میشه از توجه به اون ضوابط شرعی گفته المتنجس و منجس و و و این چیزا، یعنی یه غفلتی گاهی سیره های راسخه این چه نمیه، مثلا شما نگاه کنید تو نماز جماعت ها یکی از گرفتاری های نماز جماعت ها اینه که معمولا مردم حتی طلاب میدونن معموم باید بعد از امام به سجده بره، بعد از امام باید به رکوع بره، جلوتر از اون نباید بشه. حالا شما یه وقت باید نگاه کن ببین چقدر به این عمل میشه، امام داره میگه مکبر یا امام میگه الله اکبر، همون تکبیرش تموم نشده اونا رکوع هن. امام خب بعضی که تکبیرش تموم شد تازه حالا میخواد بره رکوع یا سجده، این عادت که شخص خودش که نماز میخونه دیگه فوراً اون حالت انتظاری که نداره، با این که اون مسائل و بلدم هست خودش هم شاید بارها گفته، تو عمل غافل که این الان منطبقه بر اون ضوابط نیست. حالا این اینجا هم همین جوره، این دعب خارجی خودشون هستن که هم نه همچی حرفایی نیست که المتنجس و منجس و ظرف رو میشورن اونم تشت رو یا عاملون معه معاملت طهاره، فلذایشون میفرماد ولو سلمنا، این در صفحه 76 تقریب 4، ولو سلمنا جواز تفکیک، بگیم صبح پاکه اون نجسه ملازمه نیست، جواز تفکیک بین الملکن و صبح المغسول فی من حیث طهارت و نجاسه، اگه اینم قبول بکنیم میگیم و سکوت الامام علیه السلام و عدم و تعرض حیل وجوب غسل المرکن بعد الغسلت الاولا و ثانیه یدل على طهارت المرکن بعد الغسلت لأنه لو کان باقیاً على نجاسه على نجاسته لأشار علیه السلام الى وجوب غسله بعد غسل صبح لا محاله، اگه نجس بود اینا هم توجه ندارن حضرت لا محاله ارشاد می‌فرمودند، میشه اطلاق چی؟ مقامی، مقام مقامیه، چون غفلت عمومی وجود داره در اثر اون دیدن و سیطره اون دیدن بر افعال مکلفین، مقام مقامیه که امام علیه السلام اگه حکم غیر اینه که اینا دیدنشون برش قرار گرفته باید تنبیه بفرمایه، و این شد که نفرمودن اطلاق مقامی اقتضا میکنه که نه، این هم تقریب 4 که رو میگن اطلاق مقام. این اطلاق مقامی هم محقق حکیم قدس سر رو استدلال بهش فرموده، مرحوم آقای خونی هم در مقام تقریب بیان کردن، حالا برای که ایشون مناقشه دارن که مناقشات بعدا ذکر میشه، نه آره منطقه اطلاق مقامیه رو باید که حضرت داره مطلبی داره، مقام مقامی که اونو میگی اینم بگی، یه وقت سکوت میکنه اونم نمیگی اصلا، اما حالا که اینو داریم میگه همین اینجا بیان شیخ الاستاد آقای قدس سر هم زمینه بهتری پیدا میکنه که این سوال آقای سیادتی هم اونجا به اون که چی؟ ایشون چی فرمودن؟ فرمود اگه دو موضوع با هم ملازمه دارن، مولا در مقام بیان حکم یکیش برآمد به شرطی که اون موضوع آخر هم محل ابتلا باشه، عرف قضاوت میکنه که حالا که این گوینده در مقام بیان این موضوع اومده، حتما در مقام بیان اونم هست که اگه حکمی داشته باشه بگه. اینجا امام داره حکم چیو بیان میکنه؟ حکم اون مغسول فی المرکن رو داره بیان میکنه، اما مغسول فی المرکن با خود مرکن ملازمه دارن و به اون مرکن هم نیاز هست، مورد ابتلاست. حالا که امام در مقام بیان حکم اون مغسول بر اومده، عرف حکم میکنه پس در مقام بیان حکم مرکن هم اگه حکمی داشته باشه هست. یه قضیه شرط دیگه، اگه حکمی داشته باشه در مقام بیانش، با این که بودیم چیزی نگفته، این نگفتن معلوم میشه حکمی نداره، ولی خلف اون قضیه شرطیه لازم میاد. اینم بیان پنجم و انشاءالله همون بیان چهارم بگید دو تقریب داره، یعنی اطلاق مقامی به دو تقریب میشه بیان کرد، یکی اون تقریب مشهور و متداول، یکی هم به تقریب شیخ الاستاد که یه مقدمه اضافه کردن برای اینکه در مقام بیان بودنش. چون اون تقریب مشهور، خب شما کجا میگید مقام مقامه؟ یه سوال اینجوری روی اون تقریب مشهور هست، اما ایشون با این بیانش مقام بیان بودن رو با اون مقدمه اثبات میکنه. حالا که در مقام بیان هست پس نفرمونده است، بنابراین کابلتر میشه بیان محقق قائل قدس سره رو در این مقام. این چهار تقریب یا پنج تقریبی که در اینجا وجود داره، در بعض تعابیر هست که این روایت ظهور داره، دیگه باز نکردن از کلمه ظهور استفاده کردن، مثلا بعض تعابیر مرحوم سید حکیم قدس سر رو یا مرحوم شهید صدر قدس سر رو در مقام تقریب ظهور داره. ظاهر این است که این کلمه ظهور بازگشتش به یکی از همین امور گفته شده است، نه اینکه دیگه یه مطلب جدیدی و حرف آخری بوده باشد. اینا تقاریبی است که در مقام وجود داره. حالا آیا این تقاریب درسته یا نه؟ برگردیم به تقریب اول. خب تقریب اول گفت که مردد بین الامرین است، روایت عمار معین کاشف از این است که از اون راه نیست، از این راهه، یعنی به خاطر انقصال نیست بلکه به خاطر تبعیت هست. محقق خویی قدس سر رو از کلام، چون این دو تا تقریب اول و دوم که ذکر کردیم تو کلمات نیست، اگرچه حالا ممکنه یه جمله یا یه کلمه باشه، اما این تقریب بیان نشده، منتها فرمایشاتی دارن که اون فرمایشات جواب این تقریب هم ممکنه بگیم میشود که باید مورد بررسی قرار بگیره. اینا میفرمان که مردد نیست، خانه از پای بست بیران است، مردد نیست تا اون بخواد به قرینه، همه جاها مینقصه. همه جاها مینقصه. این و مرکن چون اخص از اون ظرف و کوزه، بنابراین این روایت که داره میگه دوبار بشود تخصیص میزنه اون روایتی رو که میگه چی؟ سه بار. این تخصیص میزنه اون را و اون رو روشن میکنه. روایت محمد ابن مسلم مبین مراد جدی از عمار است، نه عمار مبین مراد جدی از محمد ابن مسلم باشه. محمد ابن مسلم داره در مرکن استفاده میشه که این انقصاد همیشگی که برای مرکن درست میشه دوبار این پاکش میکنه، مرکن رو پاک میکنه. این تخصیص میزنه روایت عمار رو که در کوز و زرف مطلقا فرمود سه بار من الکوز و الانا یکون و قذرن، این اون رو تخصیص میزن. این یه بیان که توضیح میدم حالا. یه بیان دیگه هم اینه که اصلا روایت محمد ابن مسلم با روایت اما تباین داره، دو تا موضوع مختلفه و هم ربط نداره، نه این اون رو توضیح میده نه اون اینو توضیح میده. توضیح و زاده که حالا آقای خویی میفرماید که مرکن در لغت عرب یعنی همین تشت، اما انا مطلق ظرف نیست، انا یعنی ما اعد للاکل و شرب یا اونی که مقدمه اکل و شرب اونی که قابل درست مایتابه که معد برای خود اکل و شرب باشه یا مقدمه او باشه، قضا توش درست میکنه. و ما به قول ایشون واژه مرادف فارسیشو خبر نداریم چی میشه. انا در لغت عرب فارسیش میشه چی؟ شما اگه نگاه کنید مثلا یه وقتی جناب آقای حسنزاده دامرزلو تو بحث اشارات ما خدمتشون مشرف میشدیم، ایشون توی هم بحث اشارات فرمودده ظرف رو مثلا کأس رو ترجمه میکن به ظرف، خب اینو عربیه، ایشون اونجا میگفت کأس فارسی واقعیش آونده که حالا الان لغت مهجوره ولی فارسیش آونده، اینا آوند مثلا. حالا این تخصص ایشون تو ادب هم دیگه، ادب فارسی به عربی. فلزاست که ایشون میفهمون بود در باب حرمت استعمال اناء فضه و ذهب که حرامه، چون واژه اناء موضوع اون حرمت واقع شده فلزا به فقط همینا بسنده میکنیم، یعنی اونی که معد برای اکل و شربه یا مقدمه اونه، اما اگه کسی تشت طلا داشته باشه توش لباس بشونه نمیگیم حرام. یه ملکه یه مثلا تشت طلا مثلا کار حرام نمی کنه از این باب. پس بنابراین یا تو تشت طلا حالا مثلا یه وقت یه چیزی بیاشونه اون که لا یعد برای این. پس بنابراین مرچن غیر اناه و شامل انا نمی شود. خب شما اگه روایت محمد ابن اون عمار را که فرمود عرض کرد خدمت امام علیه السلام سألتم عن الکوز و الانا، عطف کوز به انا بگید، مجموع بخواه بگید ظرف، این از باب مثال اینا رو گفته، سألتم عن الکوز و الانا یعنی ظرف، چون عطف کرده اینا خصوص انا رو سوال نکرده، خصوص کوز رو سوال نکرده، پس میشه عام. عام که شد این روایت مرکن خاصه، یه موضوع خاصی رو داره میگه، خب ما ملتزم میشیم. وجه تفصیل هم از این روشن میشه دیگه با همین مطالب، وجه تفصیل که بین مرکن و غیره فرق بودش روشن. خب ما میگیم در مرکن دوبار با دوبار شستن پاک میشه، بقیه یه ظرف ها با سه بار بشنن، البته اینو باب قلیله دیگه. بنابراین این که شما گفتید اون روایت عمار تردید ما رو در این ناحیه از بین میبره، نه از بین نمیبره، این روایت عمار دلالت، روایت محمد مسلم دلالت میکنه که مرکن پاکه برای انقصال، انقصال هم با همون دوبار اینجا انجام میشه. این و اما اگر بگیم که نه اون روایت محمد عمار که میگه کوز و قنا، ما ازش یه جامع در نمیاریم که بخواد بگه ظرف. بله؟ نه فرض عنا نیست، باز فرض عنا نیست. مگه عنا فارسی، ولی تو عربی به کوز نمیگن عنا. حالا اگه شما اینجوری بگید، بگید اونجا جامعه ازش نمیفهم، میفهمه عرفیار ما قبول نداریم که میگه سلطان الکوزه و الانا یعنی ظرف. نه خصوصیت میفهمیم. خب اگه خصوصیت میفهمیم دیگه متباینه. بر روایت محمد رسول ربطی به روایت عمار نداره. پس بنابراین ما تقریب اول که میخواست به تقریب اول بگه به برکت زن اون رو باید به این رو باید تبعیت مرکن رو میفهمیم و بعد به مقال خصوصیت هم مرکن میکنیم، میگیم بقیه ظرفهای غسل هم پاک میشود. این تمام نیست به این بیانی که گفته شد. این نمیدونم این ساعتی غلط ازاد بلان باید شما بله؟ سه دقیقه وقت میخواه. این به خدمت شما عرض شد که اشکال اول بله؟ خب بله نتیجه میشه که این استدلالی تقریب تمام نیست.
نه که تهارت ظرف بالاخره مرتبط میشه، از اون هم بالاخره حاصل میشه تهارت مرکم.
بله اما مش مشخص نمی کنه لطبعیه هست. این بله؟ بله چون این قصال که آقای خودم میگه میدونیم هست. حالا بله این تقریبا در اینجا محقق تبریزی قدس سره یه بیانی داره که قهرن این بیانیشون همون جواب اول رو و همون جواب رو همون تخصیص رو و همون تباین رو از بین میبره. ایشون فرموده است که این روایت مرکن درسته، مرکن رو قبول داریم و اینا معناش با اینا فرق میکنه، اینا رو شما قبول میکنیم، ولی روایت مرکن یه قرینه ای توشه که معلومه مرکن خصوصیت نداره. پس این اخص مطلق نمیشه یا موضوعش مباینه با اون نمیشه. اون قرینه چیه؟ حضرت فرمود اغسل رو فی المرکنه مرتین و انغسلته فی الماء الجاری مرتن واحده. از این جمله بعد بفهمیم ما میخواد بفهم اگه با جاری، اگر با قلیل میشوری یه بار، اگر ببخشید دو بار، اگر با ماء جاری میشوری یا با نظر به اینه که با چی میشوری، اون آبی که باش میشوری قلیله یا جاریه، حالا ظرفش هر چی میخواد باشه. این مرکن که گفته شده از باب اینه که معمولا تو با قلیل که میشورن چیه وسیله شستشون تشت. این که میگه اگه تو چشت شستی اینجور اونجا شستی اونجور، این هشت از این بود. مثل امروز که شستن دیگه خانم ها دیگه معمولا تو تشت و اینا که نمیشونن، تو با ماشین لباس میگه. الان مسئله بود چی میگه یا یه مرجعی چی میگه، میگه اگه با ماشین لباس میشوری اینجور، اگه اونجور. این ماشین لباس که میگه نمیخواد بگه خصوصیت داره، چون اونی که متداوله الان به کار گرفته میشه اینه. پس این که میگه اغسل حفل مرکن مرتین و در اون به قرینه جمله بعد، اگه جمله بعد نبود خب ما در قرینه نداشتیم، میگفتیم خصوصیت بنده مرکن داره. اما با توجه به بعدی حضرت میخواد چی بفرماد؟ میخواد بفرماد ملاک اینه اگه با آب قلیل میشوری، حالا ضرب جرش میخواد باشه، تفصیل بین قلیل و جاریه این فرمایشه.
بعد دو جا تفصیل بشه، هم مرکن و غیر مرکن، هم جا قلیل و جاری.
بله این حالا فرمایش ایشونه شما ممکنه بگید اگه اینجوری امام یه چیز رو جا گذاشتن، اگه ما فقط آب قلیل و جاری داشتیم خوب بود، ما کرم که داریم، بهرم که داریم، بارونم که داریم، درست؟ اگه ما دو تا تو عالم دو تا آب داشتیم جاری قلیل. حالا این کلام ایشونه، حالا دیگه وقت گذشته، یه توضیح میخواد که آیا فرمایش ایشون درسته. اگه فرمایش استاد درست باشه، بنابراین دیگه اون دو تا جوابا تمام نمیشه، چون دیگه موضوع یکی میشه، اخص مطلق نمیشه تخصیص بزنه یا مباین نمیشه. صلی الله علیه و آله. سلام و قبول مراد.
چه جان فضیلت هم
حتما برای عاقبت
استاد جمعی بر فضیلت هم میشه کرد؟ یعنی دوبار؟
نه این ها
فضیلت نکنی
یه چند سی مطلبشون در مورد قصال متعقه، چون حرفشون اینه یه معنی نداره، دو حالت بیشتر نداره، قصال متعقه یا باید بگیم که این آبی که خارج میشه نجسه، اینو که تو میمونه پاکه، یعنی روشنه. زمان که یا باید بگیم آب پاکه وقتی بیرون میاد نجسه، یا باید بگیم کلن آب تو نجسه بیرونم میاد نجسه، وقتی فقط اینجوری بگیم بیرون میاد نجس تو باشه پاک، بگیم هیچ کنون اینا نمیشه منتظم شد، بگه عرف نمیپذیره که این چطور میشه این خارج چه نجس باشه اما اون که تو میمونه متخلف پاک باشه. لذا ایشون نتیجه میگیرن که تو قصال متعقه به طهارت محل آب پاکه، ولی چرا حالا باید غسل کنیم؟ چون ایشون حالا اینا زیاد اینو گفتن که غسل با اصل مفهومش مقدم، آره اما این حرفو دارن، یعنی اینو زیاد میگن که با این
قصال مقدمشه،
همین از اون وقت میگن قصال پاکه،
لذا در آثار پاکی
لذا ما میگیم
اشکالی نداره قصال پاک باشه، چون علتش اینه که در ارتباط اینه که نجس نمیتونه متطهر باشه،
آره
درست، اما مقدم غسل تا این
آره اصلا ما میگیم مقدم هست باید
مقصول پاک آره. نشده
نه
که آثار غیر غاسل مرتبه آخر اگر بچمینه دستش پاک
باکه
چون خورده به لباس
نه باشه لباسه پاکه، چون
مرتبه آخر را خوبی میفرماد که این آبه قبل این خارجم بشه پاک
ماکه. آبه پاکه لباسه که نجسه
مگه میشه
لباس نگه قهر لباس چیه؟
قسله
قسله قسله تا من فشار ندادم این نجسه،
لباس نجسه
چون قسل محقق نشده ما چی به متنجس آب پاک
آب
خیلی سرایت وسیله آب دیگه آب و پاک بدونیم بگیم لباس نجسه
به نسبت سجده از اونی که سرانش
چون متحر چیه چون متحر چیه غسله
غسله
اونم که مقومشه
چه نمیشه این طوری بگیم منتظم بشیم بگیم باید عصر بکنیم ولی اون آبم پاکه
میدونم پس متحر رو غسل
قرار نداریم چی میشه آجا این لباس
نجسه پس متحر رو غسل قرار نداریم
ولی متعقب طهارت محل آخریه
میدونم آخریه ولی غسل آخر
این آخر خیلی حرف
نجاست
چه سوال اگه حرف داره جور نیست از طور حرف امامو قبول کن
خدا
مساله متعقب طهارت محل نجسه یا این حرفا درست نیست
این معقول در میاد اینطوری اما اونطوری نه یعنی همون چیزی که بگیم نجس خارج میشه اما اون چیزی که میمونه عرفا میگن دیگه عیب نداره انقدر توش میمونه.